سخت میکرد در وضع موجود. یه سری دارایی هایی که دولت به صورت طبیعی دولت ها در اختیار دارن، یه سری دارایی هایی که نه، ما به خاطر دولت گسترده‌ای که درگیرش هستیم و چندین دهه متمادی به صورت متمرکز متورم شده و به خاطر دسترسی که به رانت منابع طبیعی داشته دارایی‌های بیش از اندازه بایست و لازم خودش جمع کرده. اینا دسته دومه دارایی ها هستن. اون نکته که فرمودید بعضی از محققان اقتصاد اسلامی به واقع بهش اشاره کردن، اون که در سیره نبوی و در واقع سیره حتی علوی علیه السلام دارایی های دولت با الگوی اجاره و واگذاری به مردم داده می شد و یک درآمد پایداری رو عاید دولت اسلامی می کرد، درسته در مورد به خصوص در مورد اراضی و در واقع حتی چرا بشه گفت منابع طبیعی هم الگوی عمومی که در موردشون صدق پیدا می کنه اینه که به بخش خصوصی واگذار بشه، یک بالاتری توسط حاکمیت و فیلمان خدمت شما هم شاید که بهره مالکانه از بخش خصوصی گرفته بشه، نه اینکه خود دولت بیاد تصدیگری بکنه، خودش معدن بزنه، خودش از جنگل ها مناطق بهره برداری بکنه. لذا اون الگوی اجاره داری در مورد عموماً انفال و منابع طبیعی صادق هست که دولت ها به صورت طبیعی این منابع رو در اختیار دارند و حکمرانی اینها برای دولت هست. باید دولت ها تمشیت امور رو در حوزه این دارایی های عمومی داشته باشند. اما چیزی که الان بیشتر ما باهاش مواجه هستیم در وضع فعلی که متاسفانه ایده های خوب و علمی رو هم در شرایط کسری بودجه و در شرایط مدیریت بحرانی دولت ها به تعبیری به سمت انحراف میکشونه اینه که دارایی هایی که از قسم دوم بود عرض کردم، یعنی دارایی هایی که ما در یک شرایط دولت متمرکز مالک اینها شدیم و اصولا دولت نباید اینقدر دارایی داشته باشه، دولت نباید کارخونه داشته باشه، دولت نباید زمینداری بکنه، این با اینها باید چکار کرد؟ نکنید در واقع اگه خیلی ساده و مدل رو ابتدایی بخوایم ترسیم بکنیم باید اینطور بگیم که این دارایی ها الان در اگه این مسیر انحرافی رو متوجه نکرده بودیم باید در دست مردم قرار میگیره. خب پس حالا باید این دارایی ها اگه واقعا بخواد یک مسیر صحیح اصلاحات اقتصادی بیفته این دارایی ها در دست مردم قرار بگیره به یک نحو عادلانه، یعنی به تعبیری این کاری که در دولت هشتم و نهم دیگه احمد نژاد درست
بله دولت نهم و دهم
اون کاری که در دولت نهم و دهم تقریبا اومد انجام بشه که این دارایی ها ما به دهک هایی که در این مسابقه نابرابر اقتصادی عقب افتادن به اونها واگذار بکنیم که خب بعد انجام شد البته، ولی ایده کلیش به نوعی قابل قبول بود، اینکه این دارایی ها الان باید در دست مردم قرار بگیره. اما اینکه ما بیم این دارایی ها رو بفروشیم و با این عواید حاصله امورات روزمره دولت رو بگذرونیم، این دیگه مثل سرمایه فروشی و خامخواری در مورد نفت و منابع طبیعی و فروختن فرش زیر پای یک انسان معتاده. این از این سنخ هست متاسفانه که عرض می کنم واقعا شرایط نابسامان اقتصادی و مدیریت های بحرانی همیشه ایده های خوب که ممکنه یک ایده مردمی سازی یا حتی با خصوصی سازی باشه اینها رو به انحراف می کشونه و الان هم دولت ما درگیر همچین داستانی هست. اگه منظور از مولد سازی فروش باشه درست نیست، این دارایی ها باید با یک نحوی که شکاف طبقاتی در این جنگ رو کاهش بده در دست اقشار ضعیف قرار بگیره، حتی الگوهای جایگزین ما مثلا بخش هایی داریم در اقتصاد اینها باید مبتنی بر یک دارایی ها و درآمد پایداری مدیریت بشن، مثل بخش آموزش و دانشگاه های در واقع هیئت المعنایی خودگردان. خب اینها بیاد و در دست، اگر حالا به ارشاد ضعیف هم نمیخواد داده بشه، در دست به تملیک این دانشگاه در بیاد که این دانشگاه ها خط اعتباری کمتری رو از دولت مجبور بشن دریافت کنن و این لحظه استقلال مالی پیدا بکنن. خب این اگر این بحث واگذاریه و لذا فروش به تعبیر قابل قبول
بله
نیست. اگر فروش هم باشه باید به تعبیر اینها باید تبدیل به سرمایه جدید بشه، مثلا تبدیل به زیرساخت بشه. لذا یک راهکار دیگه در مورد این دارایی هایی که به ناحق در دست دولت قرار گرفته، یعنی به صورت غیر مسلوب در اینه که اینها تبدیل بشن به زیرساخت هایی که نفعش به عموم جامعه و اقتصاد ما میرسه. و اگر بحث مولدسازی هم مطرح بشه، شاید این اصطلاح اصلا اصطلاح جذابی هم بعد علمی هم نباشه که برای این طرح انتخاب شده باشه، و شاید در واقع اینا گول زننده باشه اصطلاح.
از چه لحاظی آجاق، از چه لحاظی جذاب نیست؟
ناکنید یعنی منظورم از جذاب نبودن یعنی شاید انحراف آمیز باشه این اصطلاح. به فروش دارایی مولد سازی دارایی نمیگن. مولد سازی دارایی یعنی این که شما یک دارایی دارید، این راکده و الان میخواید این به درآمدزایی برسه. این اول داستان و پروسش از منظر اقتصاد اقتصاد اسلامیه. اصولا مگه دولت متصدی کسب و کار و درآمد کسب کردنه؟ این درس اول اقتصاد بخش عمومی که همه ما در اقتصاد و حتی اقتصاد اسلامی داریم که دولت مسئول کسب و کار نیست که یک دارایی رو مولد بکنه. همین داستان در مورد نهادهای موقوفه ما شبیه آستان و قدس و اوقاف متاسفانه جاری هست. اینها دارایی هایی دارن که همونطور که فرمودید بعد از محققان اساتید اقتصاد اسلامی فرمایند، اینها باید با الگوی اجاره داری واگذار بشه به مردم و اونها مولد بکنن این دارایی ها رو، نه دولت. دولت حق این رو نداره، توان این رو، متخصص این رو نداره. فقط این کارخونه ها این در واقع دارایی ها به نحو بسیار غیر ناکارآمدی ممکنه به سمت مولد شدن حرکت بکنه. لذا اصولا مولد سازی دارایی ها چیزی نیست که دولت اسلامی صدور حق داشته باشه. مردم هستن که دارایی ها رو مولد میکنن و تازه باید در مورد این هم قضاوت کرد که آیا دولت حق داشته این دارایی رو داره یا نه. در مورد دسته اول که انفال و منابع طبیعی بودن، عرض کردیم بله اینها به صورت طبیعی در اختیار دولتن، اما مولد سازی اونها توسط مردم انجام میشه. در مورد دست دوم، اصلا این دارایی ها نباید در دست دولت باشه. دولت باید اینها رو واگذار بکنه و نه اینکه بفروشه. این دارایی حق اون اقشار ضعیف اقتصاد بوده که توی این مسابقه ها و تقسیم رانت های بسیار بسیار ناعادلانه ای که ما در سیستم اقتصادی داشتیم محروم شدن. باید به صورت بدون هیچ چشم داشته و به صورت بلاعوض در دست این اقشار ضعیف قرار بگیره. لذا مولد سازی